ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان وارد پاریس شد. عربستان سعودی در اعتراض به اظهارات وزیر خارجه آلمان درباره بحران لبنان سفیر خود را از برلین فراخواند. روسیه برای 11 بار یک قطعنامه دیگر درباره بحران سوریه را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. 2 پس از آغاز بحران دیپلماتیک در لبنان، سعد حریری نخست وزیر مستعفی این کشور عربستان سعودی را ترک کرد و صبح شنبه وارد پاریس شد. شبکه‌های تلویزیونی لبنان تصاویری از سعد حریری را پخش کردند که از خودرو پیاده می‌شود و بدون حرف زدن با خبرنگاران به داخل خانه‌اش در پاریس می‌رود. همسر آقای حریری نیز همراه او بود، اما هیچ یک از 3 فرزند او در تصاویر دیده نمی‌شوند. سعد حریری قرار است با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. آقای مکرون در تلاش است در بحران پیش آمده بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان مقام‌های سعودی را متهم کرده بود که سعد حریری را در بازداشت خود دارند و او نمی‌تواند تا بازگشت آقای حریری به بیروت استعفای او را بپذیرد. سعد حریری 2 پیش از کشورش به ریاض رفت و در آنجا با انتشار پیامی تصویری ضمن انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از مقام خود استعفا می‌کند. ایران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است. عربستان سعودی گفته‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنش دیپلماتیک در لبنان را بی‌اساس خواند و روز شنبه اعلام کرد سفیر خود را برای مشورت از برلین فراخوانده است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز 5 در کنفرانس خبری مشترک با جبران باسیل همتای لبنانیش گفته بود سعد حریری بر خلاف میل خود در عربستان است و اجازه خروج از آن کشور را ندارد. وزارت خارجه عربستان روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در اعتراض به سخنان وزیر خارجه آلمان یادداشتی به سفیر آن کشور در ریاض ارائه می‌کند و سفیر خود را نیز برای مشورت به ریاض فرا می‌خواند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان همونطور که در خبر پیشتر شنیدیم بامداد شنبه به همراه همسرش وارد پاریس شد. روسیه شامگاه جمعه برای 11 بار یک قطعنامه دیگر درباره بحران سوریه را وتو کرد و به پیشنهاد ژاپن برای تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی رأی مخالف داد. ژاپن پیشنهاد کرده بود مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه به طور موقت برای 30 دیگر تمدید شود، اما با وجود رأی موافق 12 عضو شورای امنیت سازمان ملل روسیه این قطعنامه را وتو کرد. روسیه یک روز پیشتر نیز قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تمدید مأموریت این بازرسان را وتو کرده بود. روسیه گزارش 3 پیش این بازرسان که حکومت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی به خان شیخون معرفی می‌کرد مقرضانه خوانده بود، اما نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه گفت هدف روسیه این است که با ایجاد تعلل و منحرف کردن از آن تلاش‌ها برای پاسخگو کردن عاملان استفاده سلاح شیمیایی در سوریه را با شکست مواجه کند. و خبر دیگر این که 5 دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور خواستار تسهیل شرایط برای کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه شدند. نامه این سناتورها که روز جمعه منتشر شد با اشاره به تجربه قبلی در کمک آمریکایی‌ها به زلزله زدگان ایرانی خواستار کاهش محدودیت‌ها به منظور ارسال کمک به نهادهای غیر دولتی ایران شده است. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر نیز روز گذشته از آمادگی ایران برای دریافت کمک‌های بین‌المللی برای زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی اعلام کرده بود ایران نیازی به کمک‌های بین‌المللی در زلزله اخیر ندارد. و ما بریم سراغ گزارشی در ارتباط با نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی که روز جمعه به پایان رسید. شرکت کنندگان در این نشست در مورد چگونگی حفظ تعهدات معاهده پاریس و راهکارها پس از خروج آمریکا از این معاهده گفتگو کردند. همکارم آزاده اسدی در این ارتباط گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
نشست جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی بعد از 12 در شهر بون در آلمان به پایان رسید. در کنار مقام‌های دولتی بیش از 190 کشور جهان، کارشناسان و فعالان محیط زیست هم در این نشست حضور داشتند. آنها جمع شدند تا بعد از 12 در مورد توافق‌نامه‌ای که 2 پیش در پاریس امضا شده، راه حل‌های اجرایی پیدا کنند. موارد کاملا مرتبط با توافق پاریس که از 2 آینده الزام‌آور می‌شوند. کشورهای امضا کننده این توافق باید از گرمایش زمین تا حد حداکثر 2 درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیشا صنعتی تلاش کنند. اما آنها در این نشست درباره چه مواردی به توافق رسیدند؟ حمید پوران، کارشناس ارشد محیط زیست در بریتانیا.
توافق پاریس تعهدات داوطلبانه کشورها بود، اما حالا میخوان فرموله کنند ببینن چطوری ما به این تعهدات برسیم. اگر سال 2020 و سال اجرا شدن این تعهدات بریم، باید به چه سمتی با چه ابزاری به این روش ها برسن. اون بودجه‌ای که مورد نیاز این مسئله هست که از کشورهای توسعه یافته در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار بگیره برای متنوع کردن اقتصادشون، برای به کار بستن تکنولوژی های جدید، برای کاهش گازهای گلخانه‌ای یا روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر چگونه باید تأمین بشه.
دانشمندان و کارشناسان محیط زیست میگویند تشدید و افزایش قدرت طوفان ها به این دلیل است که اقیانوس ها و جو کره زمین به طور متوسط گرمتر از پیش شده و این گرما شدت و تعداد طوفان ها را بیشتر کرده است. از سوی دیگر افزایش خشکسالی و بحران آب به دلیل تولید گازهای گلخانه ای زمین را به خطر انداخته است. موضوعی که ده ها طرفدار محیط زیست را در مدت برگزاری این نشست در شهر بون گرد هم آورد تا با تجمع و تظاهرات در مورد رفتار دولت ها با برخی شرکت های سودجو که به محیط زیست آسیب میزنند اعتراض کنند. یکی از اهداف این اعتراض ها رئیس جمهور آمریکا بود که تصمیم دولتش برای خروج آمریکا از پیمان پاریس بر این نشست سایه انداخته بود. با این حال داخل سالن اصلی این اجلاس مسئولان طور دیگری به این اعتراض ها پاسخ میدادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از فرمانداران ایالتی و شهرداران آمریکایی که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش میکنند گفت. باربارا هندریکس وزیر محیط زیست آلمان از شبکه روبه رشدی گفت که مسیر حفاظت از محیط زیست را رهبری می‌کند و در بخش وسیعی از آمریکا توجه به تغییرات اقلیمی جدی است. او به تلاش‌های اشاره کرد که به گفته حمید پوران کارشناس محیط زیست برخلاف دیدگاه رسمی دولت ترامپ در تلاش برای حفظ محیط زیست در کشور است.
نکته‌ای که وجود داره در مورد آمریکا، ایالت کالیفرنیا یا نیویورک، فرمانداران اونها گفتن جدا از این که دولت فدرال چه تصمیم بگیره، ما به تعهدات خودمون پایبندیم. به خاطر این اقتضای صنایع اونها هست، یعنی بازار انرژی های تجدیدپذیر آمریکا رو به این سمت سوق میده. بنابراین در عمل آمریکا حتی اگر 2019 شروع کنه به خارج شدن از این پیمان که بر اساس اون دستور کاری که در نظر گرفته شده، اما میزان کاهش گازهای گلخانه این مسیر خودشو طی خواهد کرد.
با اینکه نشست بن بر گفتگو درباره شفافیت بیشتر، کمک مالی به کشورهای فقیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تاکید داشت، اما نماینده ایران در این نشست کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست تاکید کرد که در مذاکرات تغییر اقلیم و توافق پاریس به موضوع آب به اندازه کافی پرداخت نشده است. ایران در جریان این نشست پیشنهاد داد تا موضوع آب در نشست سال آینده در لهستان مورد توجه قرار گیرد، موضوعی که همین امروز در ایران به وضعیت بحرانی رسیده و به زودی گریبان بسیاری از کشورهای دیگر را هم خواهد گرفت.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا
کمک کنیم به زلزله‌زدگان عزیز، به کسایی که گیر کردن، امروز اونا فردا من. امیدواریم براشون یه سرپناهی واقعا درست بشه. زمستان نزدیکه، در پیشه. حالا نگیم دولت این کار رو میکنه اون کار رو میکنه، حالا دولت هم هر کاری میخواد بکنه. این مشکلات برای همه ما وجود داره. کمک کنیم و اونایی که درد بیشتری دارن برس بین تو روستاهای دور افتاده، روستاهایی که شاید ماشین هم نتونه بره.
در خصوص وقوع زلزله و حوادث بعد از آن، یا سیل‌ها یا آتش‌سوزی‌ها در ایران، از قبل هیچ برنامه‌ریزی نشده متاسفانه، در حالی که می‌باید قبلاً طرح جامعی برای مقابله با بحران‌هایی که به وجود میاد پیش‌بینی می‌کردند. الا وقتی زلزله اومد همین پیش میاد که حالا هست. این همه امداد رسانی میشه، ولی هستن کسانی باز ممکن است گشنگی از سرما از اصلا مریضی طلب بشن یا زجر ببینن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سیومین جشنواره بین المللی فیلم های مستند در آمستردام هلند در حال برگزاری است. فیلم علی آقا در کنار 2 فیلم دیگر از ایران از آثار به نمایش درآمدی در این جشنواره است. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارش می‌دهد.
سیومین فستیوال بین المللی فیلم های مستند 4 روز است درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم در شهر آمستردام هلند باز کرده. این جشنواره که از آن به عنوان بزرگترین رویداد سینمایی در عرضه و ارائه فیلم های مستند در دنیا یاد می شود، دارای بخش های کودکان و سینمای مستند، چشمانداز بین المللی، آثار مستند سینمای هلند و بالاخره کارهای تولیدی در کارگاه مستند این جشنواره است. بخش فروم فستیوال آمستردام مکانی است برای فروش فیلم‌های مستند در سراسر دنیا، بخشی که همه ساله صدها خریدار، نماینده فروش و پخش کننده فیلم را هم در گوشه و کنار دنیا به سوی خود می‌کشاند. این جشنواره به فیلم‌های مستندی که مسائل اجتماعی را بازتاب می‌دهند بیشتر توجه دارد. ویژگی دیگر فستیوال در این است که نه تنها به آثار فیلمسازان حرفه‌ای بلکه به استعدادهای نو و جوان نیز که ساخت فیلم را به صورت آماتور و غیر حرفه‌ای شروع کرده‌اند اهمیت خاص قائل است. دست‌اندرکاران جشنواره امسال از میان نزدیک به 3900 فیلم دریافتی 312 فیلم را برای نمایش در بخش‌های رقابتی و نمایش عمومی برگزیدند. یکی از 15 فیلمی که در بخش مسابقه فستیوال آمستردام شرکت دارد علی آقا نام دارد. این فیلم مستند را کامران حیدری در شیراز ساخته و در آن زندگی مردی به نام علی آقا تصویر شده که عاشق پرورش کبوتر و کبوتر بازی است.
برو به جنگیم افتر بازی می جالی میده. چه میدون چه لذت من ببرم.
همه تون عاجزم که ما هم که مریضیم، اونا که حرف گوش نمی کنن، تا هم که زبون نمی فهمیم،
همش مریض شد رفته. من قید کفتر بازی نمی زنم. هوا برین زمین بیان پایین برین بالا بیان، قید کفتر بازی نمی زنم.
علاوه بر فیلم 81 دقیقه‌ای علی آقا، فیلم مستند دیگری از ایران هم به نام باد صبا به جشنواره آمستردام راه یافته. این فیلم 9 سال پیش از انقلاب به سفارش وزارت فرهنگ و هنر آن زمان ساخته شده. 80% این فیلم با هلیکوپتر و یا بالگرد فیلم برداری شده و کارگردان فرانسوی آن آلبرت لاموریس در حالی که سرگرم فیلم برداری بر فراز سد کرج بود، هلیکوپترش ضمن برخورد با کابل برق سرنگون و آلبرت لاموریس کشته شد. این فیلم مستند سپس بر پایه یادداشت‌های این فیلمساز فرانسوی تکمیل و 8 سال بعد نامزد دریافت جوایز اسکار شد. خانه سیاه است ساخته فروغ فرخزاد هم 3rd فیلم مستندی از ایران است که در جشنواره آمستردام اکران می شود. این فیلم را فروغ 54 سال پیش درباره جزام و جزامیان در آسایشگاهی در تبریز ساخت و سپس در جشنواره اوبرهاوزن آلمان برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد. 3rd جشنواره فیلم‌های مستند در شهر آمستردام هلند از 24 آبان ماه آغاز به کار کرده و تا 5 آذر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
جدیدترین دور انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقام‌های جمهوری اسلامی و قوه قضاییه. احمدی نژاد تا کجا پیش خواهد رفت؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده،
چون سوال‌ها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سال‌هایی که اینا زمام مورد دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف رو باید روشن بکنه. اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شوید. با حضور سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. دیدگاه‌ها را شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که برنامه‌های ما و خبرهای رادیو فردا رو میتونید در تلگرام هم دنبال بکنید. اگر برید اونجا به @radiofarda رو سرهم سرچ بکنید پیدا میکنید کانال تلگرام رادیو فردا رو و میتونید عضو کانال ما بشید و اونجا تازه‌ترین خبرها رو دنبال بکنید. ضمن اینکه از فرداگرام هم میتونید پیام صوتی بفرستید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. تا بخش بعدی خبرها، بدرود.